با سلام خدمت دوستان عزیز، تلاش میکنم که بحث خودم رو در 6 محور امشب ارائه بدم. ببینید، یکی از موضوعات بسیار مهم که در فهم قرآن یا متن مقدس یا هر متن مقدسی که مؤمنانی در جهان نسبت به اون احساس قداست میکنن و قرآن هم به مثابه یک کتاب مقدس و به مثابه یک کتاب باید بهش توجه بشه، این موضوعی که یا این پیشورزه و این روی کرده که من مد نظرم هست، اساساً باید کتاب رو یا متن رو، متن مقدس رو، نه به مثابه فقط یک موضوعی که ربطی به یک جامعه ایمانی داشته باشه مد نظر قرار بدیم. اگر بیایم بحث رو یه مقداری در فضای تمدنی ببینیم، به این معنا که من هیچ تمدن و فرهنگ جهانی رو نمیشناسم که بی کتاب به حیویت، پویایی، شادابی و تداوم رسیده باشد. به سخن دیگر، ما وقتی از کتاب سخن میگوییم، کتاب رو حالا در اینجا میتونه قرآن باشه یا برای ادیان دیگر کتابهای مقدس خودشون باشه، تا جایی که مطالعات من به من اجازه داده در حوزه مطالعات ادیان قور و تحقیق کردم، من رو به این نتیجه رسانده که اساساً تمدن‌های بزرگ، فرهنگ‌های جهان شمول و فرهنگ‌هایی که به نوعی از شمولیت در جهان رسیدن و توانستن در تلاطم روزگار و اعصار و قرون متمادی حیویت و پویایی و تداوم خودشون رو حفظ کنن، هر کدام از اینها به انهای مختلف به یک کتاب مقدسی یا به یک متنی که در نظر مؤمنان به آن دین از قداست بالایی برخوردار بوده، بدون کتاب نتوانستن به این درجه برسن. جالبه که کتاب در تمدن‌های بزرگ نه تنها از جنبه متافیزیک پاسخ‌ها، سوالات، پرسش‌ها، چالش‌هایی که انسان کماهو و انسان به دنبالش بوده براش اهمیت داشته و توانسته به گونه‌ای به او معنا یا قدرت معنایابی بده، از منظر جامعه شناختی هم به نظر من مهم بوده. چرا؟ چون در روزگاران گذشته که به زبان جامعه شناسان imagined community یا آن اجتماع یا جامعه متصور و جامعه تخیل شده، جامعه‌ای که در ذهن و جان افراد یک جامعه تصور میشه، تحت سیطره رسانه‌هایی که امروز وجود داره در آن دوران وجود نداشته، کتاب به گونه‌ای به اینها مرکزیت می‌داده، به جوامع یک همگنی می‌داده، جوامع رو به گونه‌ای به انهای مختلف به یک پارچگی می‌رسانده و به اونها هویت می‌داده و به اونها حس تداوم می‌داده، حس تعلق می‌داده و اینکه یک جهتی دارن و باید به سمت یک جهتی حرکت کنن. کتاب در تمدن‌های بزرگ به نظر من یک همچین فانکشن یا کارکردی داشته. البته این پرسش میتونه مطرح بشه که خب امروز که ما در جهانی دیگر هستیم و حس یک پارچگی، حس تعلق و حس تداوم رو به صورت‌های دیگر هم میتوانیم تأمین کنیم، آیا نیازی به کتاب هست یا نه؟ و مشخصا نیازی به قرآن، نیازی به انجیل، نیازی به تورات، نیازی به ودانتا، نیازی به بهاواگیتا و نیازی به اوپانیشادها یا نیازی به اوستا یا نیازی به کتاب‌های مقدس وجود داره یا نه؟ به نظرم این پرسش مهمی میتونه باشه. البته این رو هم نباید ازش غافل بشیم که بسیاری از مردمانی که امروز در جهان زندگی میکنند هنوز نخبگان یا روشنفکران یا یک عده بسیار قلیلی از کسانی که اهل فن و اهل علوم انسانی یا اهل اندیشه یا آوانتگارد هستند ممکنه نسبتشون با کتاب، نسبتشون با کتاب مقدس یا متن به گونه دیگه ای شده باشه، ولی قاطبه مردم هنوز حس تعلق خودشون و حس باهم بودگی خودشون رو و حس استمرار تاریخی خودشون رو و حتی حس اتصال از زمین به آسمان را با ارجاع به کتاب دریافت میکنن. این هم باید بهش توجه بشه. نکته بعدی که من فکر میکنم باز هم مهمه و در بحث و گفتگویی که در مورد چالش های نوین و قرآن وجود داره باید بهش توجه بکنیم اینه که اساساً همان گونه که فیلسوفان اگزیستانسیال مانند کارل یاسپرز مطرح کردن ببخشید کارل یاسپرز مطرح کردن مفهومی وجود داره و اون مفهوم اینه که بسیاری از فیلسوفان اگزیستانس یا اگزیستانسیال به این نکته پی بردن که بین سالهای تقریباً 600-700 قبل از میلاد و تا شاید حدود 500-600 بعد از میلاد دورانی، یک دوره‌ایست، یک پریودیست، یک وقتیست در تاریخ بشریت، حداقل آن قسمتی از تاریخ بشریت که انسان توانسته کشفش بکنه، به پارامتراش برسه و چارچوب و فضای اون رو به گونه مفهوم سازی و درک بکنه، شاید هم دورانی که مربوط میشه به آغاز عصر کشاورزی و قبل از اون، به نظر میاد که تاریخ بشریت به گونه در حاله ای از ابهامات نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داره که باستان شناسان، دیرینه شناسان بر روی آن تحقیق میکنند و هنوز به نتایج قطعی دست نیافتند. ولی آن مقداری که متصور هست یا میشود مفهوم سازی کرد برمیگرده به این دورانی که فیلسوفان اگزیستانس از آن با عنوان اکسیل ایج یا یک عصر بسیار محوری که انه در این دوره اتفاقاتی در جهان بشریت در قاره های مختلف، در تمدن های مختلف و در اقالیم جغرافیایی گوناگون به نظر میاد تقریبا یک همزمانی هم وجود داره، در اینها اتفاق میفته. در چین کنفوسیوس، لاوتسه داریم، در هند بزرگان ادیان هندی رو داریم، در جهان در غرب آسیا یا در منطقه خاورمیانه ظهور و بروز انبیاء و رسولان گوناگونی رو داریم که ادیان بزرگی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام سر بر میارن و در ایران اوستا رو داریم، کتاب اوستا رو داریم، زرتشت رو داریم و بعد مانی رو داریم و بزرگان دیگری در اقصی نقاط جهان. به نظر میاد در این دوران یک اتفاقی در سیرورت بشر اتفاق میفته و شاید از اگر بخواهیم تحلیلی هم بهش نگاه کنیم شاید آرام آرام مسئله کتابت، نوشته و اینها وارد حیات بشری میشه و به گونه یک طبقه هم به نام طبقه روحانیت شکل میگیره و خود این به گونه کمک میکنه به سنترالیزه کردن و تمرکز و تهدید باهی جیمی، تهدید کردن مفاهیم و یک گنجینه بشری شکل میگیره و این گنجینه بشری به نظر میاد حتی فیلسوفان و حکمای بزرگ هم در این دوران شکل میگیرن و پارادایم ها و پارامترهای نوینی رو در مورد مفهوم استعلا و رابطه انسان با ماورا، رابطه انسان با فراسوی پدیده های محسوس و عالم محسوسات رو مطرح میکنن و این رو و این معلومات و این دانش ها و معرفت ها رو در قالب های نوینی مفهوم سازی میکنن که کارل یاسپرز از این دوران با عنوان اکسیال ایج سخن میگه. و ما وقتی در مورد قرآن به مثابه یک کتاب، به مثابه یک متن مقدس میخوایم صحبت کنیم، این رو به نظرم باید در قالب این عصر هم ببینیم که چه پارامترهایی، چه چالشهایی و چه رویدادهایی در این عصر اتفاق افتاده و انسان چگونه توانسته این چالش ها و این پرسش ها رو باش روبرو بشه و این پرسش ها و چالش ها چگونه در قرآن منعکس شده به مثابه یک متن، نه به مثابه آن چیزی که حتی در خود قرآن با مفهوم ام الکتاب مطرح میشه، یعنی کتاب کماهیه کما هو عند الله، آنگونه که در نزد خداونده. نکته سومی که وقتی این پرسش مطرح میشه من بهش اندیشیدم، بهش فکر کردم و فکر میکنم باید به اون بیاندیشیم، مسئله متن قرآن و سنت فکری برآمده در تلازم یا ملازمت با قرآنه. ببینید، ما وقتی در مورد متن قرآن صحبت میکنیم یا قرآن رو به مثابه یک متن مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار میدیم، باید به این توجه بکنیم که یک، ما چگونه میخواهیم به متن رجوع بکنیم؟ آیا رجوع به متن بدون فهم سنن برآمده در تیل تاریخ ما رو به دام سلفیگری نخواهد انداخت؟ چون یکی از دایه‌های بسیار بزرگ دوران معاصر این بوده که اساساً برای فهم قرآن ما نیازمند این نیستیم که به سننی که یا به رویکردهایی که در دل تاریخ در تعاملات با قرآن و سنن دینی و سنت دینی برآمده به اونها توجه بکنیم، مثلا سنت عرفانی، سنت حکمی، سنت فلسفی، سنت فقهی و سنت اخلاقی که در دامن قرآن شکل گرفته و به گونه ما خواستیم از روی تاریخ و رویدادگی های تاریخی عبور بکنیم و به متن به مثابه یک موجودیت منجمد شده در یک تاریخی در 1400 و اندی سال قبل برسیم. و من فکر میکنم خود این مفهوم رجوع به متن و مواجهه با متن نیازمند مفهوم سازی دقیق تریه. به عبارت دیگر، آیا باید رجوع به متن بدون فهم سنن برآمده در تیل تاریخ صورت بگیره، یا اینکه رجوع به سنن برآمده در تلازم با قرآن. یعنی اگر ما میخواهیم به متن رجوع بکنیم، از داخل کدوم سنت میخواهیم به متن رجوع بکنیم؟ آیا از سنت عرفانی، از سنت فقهی، از سنت فلسفی، از سنت حکمی، از سنت اخلاقی، یا نه اساساً سنت علمی که امروز شکل گرفته و بسیاری تلاش میکنن قرآن رو در قالب علم جدید درک و مفهوم سازی بکنن؟ این هم به نظر من پرسشی است که نیازمند تأمل بیشتری است. به عبارت دیگر، شاید اینگونه بتوان پرسش رو مطرح کرد که سنت‌های مختلفی که در طول تاریخ در مواجهه با قرآن و متن شکل گرفتهن، ممکنه در بستر امروز دچار چالش‌هایی باشن و این چالش‌ها ما رو باید به این ظرافت بیندازن که ما محدودیت‌ها و ظرفیت‌های سنن برآمده در ملازمت با قرآن رو مورد بررسی، واکاوی و نقد قرار بدهیم و بعد از درون این مواجهه‌ها به یک صورت یا به صور جدیدی از معانی نوین دست پیدا بکنیم. نکته چهارمی که من دوست داشتم اینجا بهش اشاره بکنم و اون این مفهوم پاسخگویی قرآن به چالش‌های نوینه. ببینید، خود مفهوم پاسخگویی به نظر من نیازمند بازسازی و نیازمند بازخوانیه. پاسخگویی در چه ساحتی؟ ما وقتی در مورد پاسخگویی و چالش‌های نوین صحبت می‌کنیم، در کدام ساحت به دنبال پاسخگویی هستیم؟ در این تقریباً 5 دهه یا شاید حتی بشه گفت در این 100 ساله اخیر، یک رویکرد نوینی در بین بسیاری از مسلمانان و اندیشمندان جهان اسلام ایجاد شد و آن این بود که در مواجهه با اروپای غربی یا فرنگ و با دیدن محدودیت‌ها و چالش‌هایی که این مواجهه برای جهان اسلام و عقل برآمده از اسلام یا همانی که بهش ما از آن با عنوان عقلانیت اسلامی یاد می‌کنیم، محدودیت‌های این عقلانیت رو وقتی دریافتن و اساساً در ذیل استعمار و ذیل سلطه سیاسی اروپا قرار گرفته بودن، به دنبال تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی و سفارایی نوینی در برابر استعمار اروپایی برخواستند و یکی از سنت‌های بسیار قوی که در این مواجهه شکل گرفت سنت اسلام سیاسی بود که به انهای مختلف این ایده رو در دل توده‌های مسلمان و سرلوحه بسیاری از حرکت‌های اسلامی قرار داد که اسلام قادر به پاسخگویی در تمامی حوزه‌ها و سپهرها و صحنه‌های جهان امروز است و اینکه اسلام میتواند پاسخگوی تمامی چالش های انسان معاصر باشد. چالش های انسان معاصر باشد. و این که ما میگوییم پاسخگویی، آیا قرآن میتواند پاسخگوی چالش های نوین باشد؟ آیا این مفهوم پاسخگویی را در ذیل پارادایم اسلام سیاسی یا اسلامیسم میخواهیم تفسیر کنیم یا نه روی کردی که ما نسبت به قرآن و متن قدسی داریم یا قرآن به مثابه یک متن داریم در مستوای دیگری باید مطرح شود و به عبارت رساتر مفهوم پاسخگویی نیازمند یک تأویل نوینی هست و این باز تفسیری ما را قادر خواهد کرد که اساساً پرسش رو در یک مستوای دیگری بفهمیم. به نظر من چالش های انسان معاصر در مواجهه با یا در رابطه با قرآن شاید نیازمند این نباشه که ما بخوایم همان گونه که مسلمانان در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی در ایران و در دیگر نقاط جهان اسلام به دنبال این بودند که به عنوان مثال اقتصاد خودشون رو، سیاست خودشون رو، نظام های آموزشی و نظام های اجتماعی خودشون رو از قرآن بگیرن یا سعی کنن در برابر مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم با رجوع به قرآن و تراث مکتب دیگری بسازن به نام مکتب اسلامیسم و بگویند مثلا لیبرالیسم در حوزه فرد و حقوق فردی یا بانکداری، سیستم بانکداری این رو میگه و اسلامیسم یا اسلام سیاسی یا اسلامگرایی یا مکتب اسلام پاسخش به دیگر گونه استش. با طی چهار دهه تجربه جمهوری اسلامی و نظام برآمده از آن و ظرفیت ها و محدودیت هایی که این روایت و این خوانش برای ما ایجاد کرده و در جهان اسلام اساساً روایت هایی که به انهای مختلف سعی کردن اسلام را به مثابه یک نظام اجتماعی سیاسی مفهوم سازی بکنن و بعد از درون اون پاسخ بدن به چالش ها، این روایت به نظر من یا این کلان روایت امروز دچار چالش های بزرگی شده و ما نباید مفهوم پاسخگویی و رابطه چالش های نوین و پاسخگویی رو در قالب این کلان روایت اسلامیسم تعبیر، تفسیر و یا تأویل کنیم، بلکه باید همان گونه که شریعتی در ابتدای کتاب تاریخ و شناخت ادیان در جلد اول اشاره بهش میکنه، یکی از بزرگترین چالش های انسان معاصر، مسئله اضطراب، مسئله از خود بیگانگیه. انسان با این از خود بیگانگی و با این اضطراب یا انگست که جهان رو به انهای مختلف در درون خودش فرو برده و افقی رو هم پیش رویش نمیتوان گشود، اینجا باید پرسید آیا قرآن و یا متن مقدس و یا کتب مقدس یا سنت‌های دینی یا سنت انبیا یا پارادایمی که رسولان و انبیا و اولیا در آن سخن می‌گفتند آیا پاسخی دارند؟ اضطراب انسان و از خود بیگانگی انسان چگونه قابل حل است؟ آیا اساساً این پرسش به مثابه یک سؤال، به مثابه یک دغدغه، به مثابه یک رنج، به مثابه یک درد در پارادایم انبیا و در کتب مقدسه مطرح شده یا نه؟ وقتی از این منظر ما نگاه میکنیم میبینیم بودا، زرتشت، عیسی، موسی، محمد، عرفای بزرگ، حکمای متعالی و عرفا و بسیاری از اولیای بزرگ به انهای مختلف دغدغه پاسخ به این پرسش رو هم در سیر و سلوکشان داشتن و هم در نوشته هایشان داشتن. به قول علامه اقبال لاهوری میگوید اهل اندیشه یا اهل تفکر بر دو گونه‌اند، یا به زبان زیباتر اهل تأمل بر دو گونه‌اند، آنهایی که اهل قدم هستند و آنهایی که اهل قلم هستند. از این منظر وقتی نگاه میکنیم هم اهل قدم و هم اهل قلم در این پارامتر دغدغه انسان و از خود بیگانگی و چالش ها و استراب و پاسخگویی به اینها رو در پارادایم اونها ما میابیم. ببخش. نکته بعدی که من میخواستم به اون بپردازم خود همین مفهوم یا بگیم متن یا قرآن و فهم ما نسبت به اون. ببینید اساساً قرآن رو در این موقع و مقام و جایگاهی که امروز هستیم در اینجا و اکنون چگونه باید درک کنیم؟ حداقل سه رویکرد کلان میتوانیم نسبت به مسئله قرآن داشته باشیم: قرآن و فهم مادون علمی، قرآن و فهم علمی، قرآن و فهم ماورا علمی. اگر کسی مفسری، قرآن پژوهی، قرآندانی امروز تلاش بکنه که با سننی که در تلازم و ملازمت با متن در طول تاریخ برآمدن، از هر کدام از آن پنج سنت مهمی که ما بهش اشاره کردیم، از درون یک کدام از این سنت ها بخواد به قرآن بپردازه ولی فهمش از عصر و جایگاهی که در اون زیست میکنه فهم مادون علمی باشه، یا خیلی به زبان ساده تر بگیم قرآن رو کأنه به این گونه بفهمه که در جهان بطلمیوسی داره زندگی میکنه و تو گویی نه کوپرنیکوسی در این جهان آمده، نه فیزیک هایزنبرگی اتفاق افتاده، نه پرسش های هایدگری مطرح شده، نه دغدغه های علامه طباطبایی مطرح شده و نه فیزیک اینشتینی طرح شده و ترسیم شده و نه جهان نیوتونی شکل گرفته. این فهم و این تفسیر و این رویکرد و مواجهه به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی انسان و دغدغه های او باشه. دردها و التیام چنین انسانی رو با این رویکرد نمیتوان مفهوم سازی کرد. ولی کسانی که تلاش میکنن نه تنها قرآن رو و بلکه اساساً پارادایم دینی رو، مفاهیم برآمده از سنت قرآن رو در قالب علم یا علمی بفهمن و تلاش کنن که یک رویکرد قالب اگر در سنت علمی وجود داره در آن رویکرد مانند آن کاری که سر سید احمد خان و دیگران در جهان اسلام و بسیاری در جهان مسیحیت و یهودیت انجام دادن که با مفهوم دی میتولوژیزیشن یا افسانه زدائی یا میس زدائی از متن مقدس میخواستن انجام بدن که و حتی رویکردهایی که مانند مرحوم بازرگان و دیگران در ایران تلاش میکردن به انهای مختلف ترمودینامیک و قرآن رو و مفاهیم رو در اون قالب ها ببینن، این هم به نظر من نمیتواند موفق باشه. ولی قرآن و فهم ما برای علمی، یعنی اینکه ما گذشته خود را بشناسیم، محدودیت ها ظرفیت هاش رو درک بکنیم، چالش هایی که علم و جهان ساینتیفیک و علمی و متافیزیکی که برآمده از بینش علمی بوده اون رو درک بکنیم، ولی خود را محدود در قالب های پوزیتیویزم، ریلاتیویزم، ساینتیفیزم، رشنالیزم نکنیم، بلکه ماورای علم به این معنا که هم منطق رو از دست ندیم ولی عقلانیت رو تقلیل به یک شیوه از عقلانیت ندهیم و یک فهم ماورای علمی با یک رویکرد ماورای علمی به سراغ قرآن بریم. اینجا هم من فکر میکنم باز پرسش ها و مسائلی میتواند مطرح شود که اینها رو من به صورت خیلی خلاصه مطرح کرد. نکته آخری رو که دوست داشتم به اون بپردازم، خود فهم یا میشه گفت هندسه معرفتی است که در عقلانیت اسلامی شکل گرفته و به صورت خیلی ساده در ادبیات دینی از اون استفاده میشه، ولی من فکر میکنم هر کدام از این مفاهیم نیازمند یک ریکانستراکشن یا یک بازخوانی جدیدی هستند. اساساً این گونه میگوین که علما و اهل علم که وقتی ما مصادر یا منابع فهم دین رو میخواهیم بر بشماریم، چهار رکن داره: کتاب، سنت، اجماع، عقل. و بعد به این گونه تعبیر میشه که یا قداست این گونه میشه گفت اتچ شده، پیوسته شده که کمترین قداست رو عقل داره و بعد از اون خرد جمعی یا همان چیزی که ما بهش اجماع میگیم داره و بعد سنت، ولی از همه مهمتر کتابه. و بعد هر کدام از اینها رو ما باید در ذیل پیشتری بفهمیم، یعنی عقل رو باید در ذیل اجماع ببینیم، اجماع رو باید در ذیل سنت ببینیم، سنت رو هم باید در ذیل کتاب ببینیم، چرا که کتاب آنگونه که تعبیر شده از خداوند آمده ولی در سنت دست انسان ممکنه وجود داشته باشه و این خودش خطا پذیری رو بالاتر میبره، و در اجماع هم چون علما باید اجماع بکنن، خرد جمعی علماست، در اون ممکنه باز هم خطا پذیری وجود داشته باشه. عقل هم که به تالی چون عقل انسان معصومیت اسمت نداره، خطا پذیریش بالاتره، از خطا پذیری معصوم نیست، پس از اهمیت پایین تری قرار داره. من فکر میکنم این هندسه نیازمند یک بازخوانی جدی است، چرا که اساساً یک نکته اولی که باید بگم اینه که اجماع نباید اجماع علمایی باشد که فقط درس دین به معنای سنتی و کلاسیک اون هم سنتی و کلاسیکی که در این 100 سال 200 ساله شکل گرفته. شما اگر علمای قدیم رو نگاه بکنید، علمای قدیم آگاهانی بودند که نه فقط علم اصول و فقه و اینها حدیث می‌دانستند، بلکه به علم روز خودشون هم وارد بودند، حساب و ریاضیات و هندسه و فیزیک و چه می‌دونم فلسفه و اینها، حکمت و اینها رو می‌دونستند. و نکته مهمتر اینه که این اجماع، این خرد جمعی، باید خرد جمعی به زبان امروز اصحاب علوم انسانی و اصحاب علم باشه، که در اونها هم علما به معنای کلاسیک واژه و مفهوم و علما به معنای جدید کلمه باید قرار بگیره. نکته مهمتر دیگری که میخواستم بهش اشاره بکنم، اساساً کتاب و سنت و اجماع بدون عقل و بدون یاری عقل قابل فهم نیست و سقف عقل و تعقل رو نه اجماع میتواند تعیین بکنه، نه سنت و نه کتاب. یعنی اساساً سقف تعقل رو اگر سقفی هم براش مقدور باشه، سقف تعقل رو خود عقل مشخص میکنه. حد عقل چقدر است؟ هیچ کسی حد عقل را نمیداند، چرا که هر حدی برای آن تعریف میشه محدود به همان است و محدود به همون اجماع علمی است که در هر عصری علمای قوم یا علمای جهان نسبت به اون واکنش نشون میدن. حد تعقلی که در هزار سال پیش بوده با حد تعقلی که در هزار سال آینده خواهد بود بسیار از هم متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، ما وقتی میخواهیم در مورد قرآن صحبت بکنیم به مثابه کتاب، باید متوجه باشیم در چه قالب ذهنی و در چه قالب فکری داریم با قرآن روبرو میشیم. آیا قرآن رو باید در ذیل عقل مفهوم سازیش بکنیم یا عقل رو باید در ذیل قرآن مفهوم سازیش بکنیم؟ غالب علما و غالب کسانی که امروز در جهان اسلام و در جهان در مورد رابطه عقل و دین یا رابطه عقل و قرآن صحبت میکنن، دوچار یک عوامگرایی هستند و این عوامگرایی به گونه ای اینها رو وامی داره که اساساً عقل رو به دلیل خطاپذیریش در معادلات و در هندسه معرفت جایگاه اعلا براش قائل نشن. برخلاف آن چیزی که گفته می شود که اشاعره و اخباریگری در جهان اسلام و در جهان تشیع نیست و نابود شد، من چنین می اندیشم که ما بسیار اشعری می اندیشیم و بسیار دوچار اخباریگری هستیم و هنوز مواجهه ما با قرآن یک مواجهه عقلی به معنایی که عقل اولین و آخرین و مهمترین عنصرها در مواجهه با هستی و در مواجهه با جهان و پدیده‌های آن است، ما هنوز به این نوع عقل نرسیدیم و اساساً عقل رو در پایین ترین درجات و در پایین ترین طبقات قرار دادیم. خلاصه کنم صحبت خودم رو، این رو میتونم بگم که برای مواجهه با قرآن اساساً این پرسش که آیا متنی که مربوط به 1400 یا 1500 سال پیشه آیا به درد امروز انسان امروزی میخوره، شاید باید گفت که آیا اساساً ما دسترسی به متن 1500 سال پیش داریم یا نه. به نظر من قرآنی که امروز در دست ماست نه آن چیزی که نوشته شده منظورم نیست. در فرایند تاریخی ذهن و زبان و عقل ما چنان درآمیخته شده با کتاب که مواجهه نخستین یا اینکه ما بازگردیم به روزگار وحی آنگونه که بر آنها وحی شده بود یا کسانی که در قرن اول هجری با اون مواجه شده بودند، این بیشتر شبیه یک اسطوره است. متنی که امروز در دست ماست متنی است که با عقل تاریخی و با رویکردهای بسیاری که در تمدن اسلامی و تمدن جهانی، که تمدن اسلام هم بخشی از تمدن جهانیه، در این رویارویی ها ساخته شده و منی که امروز هستم با آن منی که در 1500 سال پیش بوده فاصله بسیاری پیدا کرده. و اساساً آیا این متن به درد ما میخوره یا میتواند چالش های ما رو پاسخگو باشد، باید ببینیم که چه پرسش هایی آن چیزی که ما رو، افق ما رو با افق انسان دیروز متفاوت میکنه، نوع پرسش های ماست. متن افلاطون یا متن اوپانیشاد یا متن فیلون یا متن فارابی یا متن خواجه عبدالله انصاری، این متنها در اعصار مختلف نوع پرسش های انسان با اونها میتونه نشون بده که آیا این متن قابلیت امروزین دارد، اکنونی دارد، اینجایی دارد یا نه. چه کسی میتواند انکار کند که متن حافظ برای انسان اکنونی و اینجایی هیچ جایگاهی نداره؟ چه کسی میتواند گاتاها رو انکار کنه که برای انسان امروزی و اکنونی هیچ جایگاهی نداره؟ ولی مهم اینه که کدوم جایگاه. این روی کردی که امروز در جامعه ما حاکم شده که به گونه یک حیمنهی میخواد تمامی سوژوارگی انسان معاصر رو در بند خودش بگیره و اجازه نده در بیرون از آن فهم تنگی که ما از متن داریم، از اون هیچ مفری نداشته باشه. این فکر میکنم روی کرده که باعث میشه که ما نتوانیم با متن به مثابه یک سوژه وارد یک دیالوگ و گفتگو بشیم. اگر ما بتوانیم به مثابه یک سوژه وارد گفتگو و دیالوگ بشویم و این حاکمیت عنف از انسان امروزی ایرانی برداشته بشه تا بتواند با سنت معنوی و سنت دینی به صورت سوژوارانه روبرو بشه، مطمئنن پارادایم و هندسه رویارویی ما و مواجهه ما دیگرگون خواهد شد. شبتون بخیر.